مشغول هستم.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان جان، هر کجا که هستید این برنامه رو میشنوید بهتون خوش آمد میگم. این هشتگ گفتگوست از شبکه رادیوی گفتگو. خب موضوعش هم موضوع خانواده و تقابلش یا ارتباطش با موضوع رسانه‌های نوین هست، اما میخوام پیش از اینکه وارد فضای اصلی بشم شما رو با یک موضوع آشنا مواجه کنم. حتما شده یه مهمون خیلی عزیز دارید، خیلی هم در واقع سعی می‌کنید آبروداری بکنید، وسط صحبت‌ها دارید می‌رسید به گل صحبتتون، یهو یک صدایی از بیرون می‌شنوه تو وانت میگه که آلومینیوم قراضه خریداریم یا سبزی قرمه، همینجور بلنگوی خودشونو دارن و توی گوش شما پیامشون رو دارن دیکته می‌کنن. گاهی وقتا من حس می‌کنم ما در مقابله با رسانه‌ها همون حالت قربانیو داریم که فقط مجبوریم بشنویم. عزیز شما، رسانه بلندگوه یا یک منبر دوسویه برای یک ارتباط انسانی؟ این هشتگ گفتگوست. خب خوش آمدید به برنامه هشتگ گفتگو. شماره پیامک ما 30,035، تلفن های 226-52-285 و شماره گویای 24 ساعته سازمان صدا و سیما 278-610-35. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم زهرا بحریه هستن و من فرهاد اسماعیلی موجی کارشناسی این برنامه همراه میهمانان عزیز و گرانقدر با شما زمانی رو خواهیم گذران. اما میهمانان با افتخار تمام، استاد ارجمند، پژوهشگر، نویسنده و مدرس دانشگاه سرکار خانم دکتر مریم جلالی، مشاور محترم حوزه ریاست سازمان صدا و سیما و کارشناس رسانه. دیگر میهمان گرانقدر، دوست ارجمند، استاد بزرگوار سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، مدرس دانشگاه، پژوهشگر، نویسنده و چراغ این استودیو. و همچنین استاد بزرگوارم جناب دکتر حسن نجفی سولاری، پیشکسوت در تدریس، پژوهش، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد فضای مجازی. حس عزیز، به خانه خودتون خوش آمدی سرکار خانم دکتر جلالی بزرگوار.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان، همکاران خودم. خوشحالم که این روز در خدمت دوستان خودم هستم. صدای من رو از هر جا که میشنوند ذوق زدگیمو پنهان نمیکنم.
درود بر شما سرکار خانم جلالی. در این حیات بزرگ شدند، رشد کردند، جرئت نمیکنم بگم موی سپید کردند. خب آقای دکتر سولاری بزرگوار،
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزم، دوستانم در اتاق فرمان، همکاران قدیمیمون و شنونده های عزیزی که الان صحبت های انشالله گرم و مناسب ما راشده.
قطعاً. و سرکار خانم نصیری، عضو جوان گروه.
عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه. امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو پیش ببریم و مطالبی که مطرح میکنیم وقتشون رو در واقع هدر نداده باشیم.
بله سرکار خانم دکتر جلالی بزرگوار، گاهی وقتا اسارت شکل نداره. اسارت فقط در شکل این نیست که ما در اردوگاه های اسارت دشمن درگیر بشیم، گاهی وقتا در اردوگاه اسارت رسانه هایی درگیر میشیم که خواسته نخواسته خودمون انتخابشون کردیم. تعبیر من اگر اشتباهه تصحیح بفرمایید.
نه به تعبیری، من فکر میکنم حالا شما چون قصه ای هم که در ابتدای برنامه گفتید و اینکه ما بعضی وقتها مجبوریم بشنویم و محکومیم که در تیرباران رسانه‌های مختلف، صداها، تصویرها و حتی متن‌های مختلف باشیم، من میخوام بگم که اتفاقا یه اغواگری دیگه‌ای وجود داره که در رسانه‌های نوین هست و اینه که به ما عاملیت میدن، یعنی ما فکر میکنیم خودمون داریم تولید محتوا میکنیم، احساس نمیکنیم که شنونده محضیم، احساس میکنیم که نه من خودم دارم تولید محتوا میکنم، کسی منو مجبور نکرده و در بازی رسانه من وارد میشم به شکل این که احساس این بهم دست میده که خودم تولید کننده محتوام، کسی من رو برای من چیزی تهیه نکرده، من خودم دارم تهیه میکنم، ولی چون در اون فضا وارد میشم این اسارت عجیب غریبیه.
درود بر شما. من برنامه رو امروز بر اساس کاندکتور یه مدت تغییر دادم، چون ابتدا ما یک بخشی داریم بنام هشتگ کلیک که فضای موضوع رو باز میکنه و من خواستم شما زمینه سازه. حیفم اومد از این مناسبت. با تشکر از کارخون برهی که اجازه رو به ما دادن، میریم بخش بعدی رو بشنویم. محتوا چیست؟ آن چیزی که امروز درد ماست محتواست. چه تلویزیون، چه رادیو، چه فضای مجازی، درد ما و خانواده ها موضوع محتواست. آقای دکتر سولاری،
ببینید بحثایی که تا همینجا پیش رفت یه کمی ما رو باید به تفکر واداره از باب اینکه ما رسانه رو چی تعریف میکنیم. اولا رسانه نیست و رسانه است، مواظب باشیم. این کلمه رو ما دیدم بعضی از عزیزان به کار میبرن، تقریبا نقطه مقابل رسانه رسانه است، یه معنی نامناسب داره. بنابراین رسانه رو اول یه تعریف دقیق تری ازش بکنی. تعریفی که به نظر میرسه اکثر اندیشمندان این حوزه ارتباطات قائل بهش هستن، این که یک اندیشه‌ای در ذهن یک فرد شکل میگیره، ابزاری لازم داره، امکانی لازم داره تا این اندیشه رو به ذهن دیگری بنشاند و از اون طرف متقابلن این دیگه 360 درجه میشه.
درست.
این که این اندیشه که نشست، حالا چه جوری نشست؟ آیا واقعا همونی که گفته شد نشست؟ همون فکری که من دارم ابزار منطبقه بر اون رو استفاده کردم تا در ذهن طرف مقابل بنشینه، خود اون فرد مجدد یک عکس العمل،
بازخورد،
از خودش بروز میده. حالا این بازخورده، اون اندیشه که شکل گرفته، دوباره ابزاری میخواد، یک امکانی میخواد تا این رو منتقل کنه. پس بزنین تعریفمون رو یه خود محدودش کنیم.
خواهش میکنم.
بگیم که اون چه از یک اندیشه، از یک ایده، از یک فکر آغاز میشه و دوباره بر میگرده بر همین اندیشه و همین ایده مینشیند. خب اگر این سیکل رو یا این دایره رو، این 360 درجه رو ما تعریف رسانه ازش بکنیم، حالا میخوایم بگیم یه وقتی در یک عصر بسیار دوری ابزارهای فیزیکی در کار بودن.
صحیح.
یعنی انسانها علاوه بر جعب اصواتشون و یا علائمی که به صورت بدنی از خودشون بروز میدادن، میرفتن سراغ وسایل طبیعت،
دود،
آتش، غیر زالک. خب بدیهی و طبیعیه که ممکن بود اون چیزی که در اندیشه خود اون انسان است، این ابزار قادر نباشد درست منتقلش کنه.
درسته.
یه پانتومیم جدیدن در یک آزمایشگاهی انجام شده در هند، برای من خیلی جالب
بود. بفهمید نگم. بسیار زیبا بود.
آره، 100 نفر رو ردیف کرده با پانتومیم، یعنی با حرکت بدن،
زبان بدن،
بله، یک پیامی رو به نفر جلویش میده و بعد از نفر جلویش میخواد که به نفر بعدی منتقل کنه. اون آخر که میرسه میفهمیم این اندیشه نفر اول با اندیشه نفر آخر چیز دیگری شده. پس اساساً ابزارها، تکنولوژیها و امکانات تسهیل کننده این هستن.
درست.
که من اون چه در اندیشمه، اون چه در فکرم هست، دقیقا همون رو بتونم درست، منطقی و صحیح به طرف مقابلم منتقل کنم.
ما تو فرهنگ خودمون یک بازی داریم برای کودکان به نام یک کلاغ چل کلاغ. که مربی تو گوش بچه اول یه چیزی رو میگه و بعد میگه که همینجور گوش به گوش بره. آخری واقعا متفاوته. این تجربه خوشبختانه ریشه ایرانی دارد، فکر نکنیم حالا چون در کشور دیگری انجام شده. اون تحریف پیام اتفاقش توسط مخاطبی که شما فرمودید رخ میده، چون برداشت و دریافت پیام ناقص بوده. من میخوام حالا رفتار مردم رو با رسانه نگاه کنم. راستونه رفتارش گاه در ظاهر خیلی ویترینی و شیک و مشخصه، رفتار ما به عنوان مخاطب سرکار خانم دکتر نصیری چگونه هست؟ که باز برمیگردم در ادامه گفتگو با سرکار خانم دکتر جلالی.
عرض کنم خدمت شما در ادامه صحبت‌های آقای دکتر یک نکته ای رو اشاره بکنم، اینکه اساساً سختی کار رسانه به این هست که شما به گونه‌ای اون اندیشه و تفکر رو بتونی منتقل بکنی که به صحیح ترین و دقیق ترین شکل ممکن در افکار عمومی، یعنی در بیشتر افکار عمومی رمزگشایی درست بشه و فهمیده بشه. حالا و یک نکته ای رو هم دلم نمیاد که بهش اشاره نکنم، خانم دکتر جلالی اشاره کردم. ببینید یه جمله ای داریم ما که میگه که اساسا ما این توهم رو داریم که انتخاب آزادانه داریم از محتوای رسانه‌ای، یعنی الان با توجه به تنوع و تکثر رسانه‌ای که وجود داره ما احساس میکنیم که خیلی دستمون بازه برای این که انتخاب بکنیم حتی این که چه محتوایی رو ببینیم. من میخوام این رو در ذهن مخاطب در واقع بهش این تلنگر رو بزنم که اینطور نیست. ما از بین آن چیزی که انتخاب شده مجبور به انتخاب هستیم و باز دوباره اونجا هم ما مخاطب در واقع شیش دون آزادی حساب نمیشیم. اما اینکه مخاطب باید چه کنشگری داشته باشه نکته خیلی مهمیه. این تصور این که ما در دنیای ارتباطات وجود داریم و این شبکه های اجتماعی و این ابزاری که در اختیارمون هست این ارتباطات ما رو داره تقویت میکنه، این هم یک پوسته فریب دهنده ایه که ما باش مواجه هستیم، چون ارتباطات و ارتباط تعریف خودش رو داره، دو سویه بودن رو داره، انتقال حس رو داره. ما در شبکه های اجتماعی واقعا یک بخشی از مشکلمون این هستش که اصلا متوجه نمیشیم اون فرد در چه حالت روحی روانی داره به ما چه پیامی رو میده و ما رمزگشاییمون رو بر اساس حالات خودمون میکنیم، او هم بر اساس حالاتی که درش قرار داره. بنابراین نکته اینجا هستش که ما باید رسانه رو با افزایش و ارتقای سواد رسانه‌ای خودمون ببریم توی لاینی که او احساس نکنه که هر چیزی که میخواد میتونه به خورد ما بده، بدونه که ما یه مخاطبی هستیم که میتونیم تجزیه تحلیل بکنیم و خودمون رو یه مقدار دقیق‌تر در برابر پیام‌های رسانه‌ای قرار بدیم.
این عالی‌ترین شکل ممکنه. اما من میخوام یه تعبیری بذارم و خیلی تعبیر واقعی درسته. کندوی عسل رو دیدی سر خانم دکتر؟ میریم مثلا حاشیه دماوند، زیر کوه دماوند، قشنگ جذاب، یک فضای زیبا، ولی هر وقت من واقعا کندو رو ببینم احساس میکنم با یک رسانه مثل رادیوی تلویزیون رو بروهم. توی اونجا یک ملکه ای هست که تصمیم میگیره، همه سربازن، همه سربازن، مخاطبمون سربازه، اون کسی که کار میکنه برای اینکه اون فرد خواستش اجابت بشه. بدبینانه نگاه میکنم خانم دکتر جلالی؟
ببینید من فکر میکنم که بدبین همون
مثل صاحب رسانه رو مد نظرم،
من فکر میکنم بدبین همون آدم خوشبینه با یه سری اطلاعات بیشتر، یعنی وقتی اطلاعات بیشتر باشه دامنه این استعاره ای که شما گفتید اتفاق میفته. بذارید به جای این که در مورد موضوع رسانه حرف بزنیم در مورد مسئله رسانه حرف بزنیم. ما بعضی وقتا اینقدر درگیر خود موضوع میشیم که از مسئله رسانه بودنه یا نبودنه جدا میشیم. مسئله اصلی الان اینجا اینه که با اون مثالی که شما زدید اینه که من آیا مخاطب، ما یه سگانه فرستنده و گیرنده و پیام داشتیم. این مدل ارسطویی بود آقای دکتر اشاره کردن. الان روزگاریه که کاملا این 360 اینا همه هی نقش عوض میکنن و ما اقوای جایگاهی هستیم که میشیم. یعنی من فکر میکنم که من دیگه مخاطب محض نیستم. من اون عروسک بی سر و زبانی که می نشستم و حالا به قولی شما پای منبر یه نفری صحبت میکرد، من فقط میشنیدم، یا رادیو حرف میزد من میشنیدم، تلویزیون میگفت و من میدیدم، نیستم. من کاملا عملیات دارم و میتونم کاملا خودم تولید کننده محتوا باشم. وقتی از سواد رسانه حرف میزنیم، سواد رسانه برای مخاطب، سواد رسانه برای تولید کننده و سواد رسانه برای سیاست گذار، هر سه باید وجود داشته باشه تا ما بتونیم اون هدف گذاری که قراره، اون ملکه‌ای که شما می‌فرمایید، اون هدف، اون خط مش، اون پالیسی که هست در طی رسانه بهش برسید. اما اینجا یه پروسه، یک فرایند،
اختلافات‌ها خیلی وجود داره.
این تبدیل اون ایده، اون اندیشه‌ای که آقای دکتر گفتن به یک پدیده شنیداری، دیداری یا متنی فرقی نمی‌کنه. تو سه تا حوزه فرایند تبدیل این ایده، اون اندیشه، اون روایت، چون الان جنگ روایت هاست، حتی امکان داره اندیشه ایجاد نشه، فقط من یک زاویه دید تازه‌ای نسبت به یه مقوله‌ای دارم که زاویه دید دیگه‌ای وجود نداره. اگر که اون فرایند درست اتفاق بیفته، ما یه همراهی رسانه‌ای داریم، در واقع کاملا اون اتفاق هدف گذاری شده میفته.
این رفتار رسانه با ما صحیحه، رفتار ما هم با رسانه درست هست،
اما این وسط خیلی اتفاقای مهمی میفته. خود ظرف ها، خود دیوایس ها، خود ابزارک ها به قولی در پیام ما تأثیر میذارن، چون در شرایط تولید و شرایط مصرف فرق میکنه. یک پیامی یه جایی تولید شده، بعد من یه جای دیگه به قول خانم دکتر رمزگشایی میکنم و بازش میکنم، حتی با جابجایی چند تا کلمه کاملا میتونه حال و هوای اون معنا عوض بشه. برای انتقال اون اندیشه و اون معنایی که آقای دکتر میگن و روایتی که الان وجود داره، ببینید ما الان در یک استدیوی نشستیم، شنوندگان ما در یک فضای دیگه دارن صدای ما رو میشنون، ممکنه متن، فرامتن و بینامتن فوق‌العاده‌ای بینشون اتفاق بیفته، شاید صدای من شبیه صدای یکی از نزدیکان اون شنونده باشه و اصلا ذهنشو ببره سمت خاطراتی که با اون نزدیک داشته، اصلا یک فضایی اصلا حرفای منو نشنوه. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در مسئله رسانه باید حواسمون به این باشه که در هر پیامی هدفی نهفته است و اگر که من اون هدف رو کشف بکنم، باعث میشه که من راهمو درست انتخاب بکنم. یه قصه ای، چون شما خیلی علاقه به قصه گویی دارید، من یه قصه ای دارم، حالا این قصه رو بعداً در بخش
بعدی یه نکته اشاره بکنم، ببخشید ترتیبو دارم به هم میریزم. آقای دکتر بعد الان صحبت میکردن.
نه شما هم نباید الان صحبت میکردید، بعد از کنداکتوری که از اون ور به من داره خانم بهری اشاره میکنه، اما میگن اشکالی نداره، خودتون گفتید خانم بهری، بفرمایید.
ببینید مسئله رسانه رو خانم دکتر اشاره کردن، درستم هست، اما میخوام بگم که هر کاری ما بکنیم با هر مدلی، این رابطه سلطه هستش، یعنی رسانه تحت هر شرایطی بر مخاطب سلطه داره و مخاطب هر چقدر هم باز توانمند بشه، حتی اگر داره کنشگری میکنه، خودش عاملیت داره، از بین اون چیزی که من رسانه تشخیص دادم که بهش فکر بکنه عاملیت پیدا میکنه و تولید محتوا میکنه. این یه خیلی نکته ظریفیه که ما فکر میکنیم که خودمون عاملیت داریم. عاملیت در چی داریم؟ عاملیت در چیزی داریم که او به من نشون داده. توهم عاملیته.
بله، بله. یعنی من احساس میکنم
البته
که
این بدبینانه شه. ببخشید.
نه اصلا ذاتش
نه. ببینید اجازه بدید، به تعداد انسانهای روی زمین شخصیت وجود داره. و هر کدام از اینها نوع، چون بحث برنامه‌مون رفتار رسانه با انسان‌ها و رفتار انسان‌ها با رسانه است، عنایت کنید که به تعداد انسان‌های روی زمین رفتار با رسانه وجود داره. یعنی ما فکر نکنیم که یا تصور ما چون رسانه ایم خیال بکنیم اونقدر قدرتمندیم که سیطره داریم بر همه اندیشه ها، اصلا اینطور نیست.
درست.
و همه هر آن چیزی رو که ما میخواهیم حتی با قدرتمندترین
این نگاه تزریقی خیلی قدیمیه. احسن.
بله احسن. ما تقسیم بندی کردیم اکثریت خاموش، اقلیت بوشتر،
اصلا سلطه رسانه و معنی که خواهرمون خانم دکتر مطرح کردن، تقریبا میشه که الان دیگه به عنوان یک امکان استفاده نمیشه. ما یه وقتی در یک مرحله‌ای میگفتیم ابزار تهییج برای قدرت، ابزار تهییج برای قدرت بود.
درسته.
الان دیگه نیست.
بله.
الان دیگه اون نیست. ما میگیم رسانه‌ها ابزاری هستن برای جنگ شناختی، برای جنگ روایت‌ها. خیلی فرق کرده. اگر من در اوج سواد،
یعنی سلطه دیگه،
نه، اگر من در اوج سواد رسانه‌ای باشم، نحوه تعاملم با رسانه اونیست که خودم انتخاب میکنم.
اگر در اوج باشم من تعیین میکنم.
باشه، نسبت داره دیگه. یعنی این نیست که آقای جوزف نای یه وقتی گفت، آقای جوزف نای گفت رسانه در دهه آینده ابزار قدرته، ابزار سلطه است، و بعد خودش 3 سال بعد نقدش زد، گفت با استفاده از فناوری‌های نوینی که مثل فضای مجازی، مثل شبکه‌های اجتماعی، مثل تعاملاتی که انسان با این رسانه برقرار کرده، دیگه من نظریه خودم رو قبول ندارم.
درست.
خب ابزار یعنی... قدرت هست آقای دکتر، ولی چون رادیو گفتگوه فکر میکنم الان این اجازه دادن که این گفتگوه
آره ادامه پیدا بکنی، ولی من میخوام یه کار قشنگی رسانه‌ای کنم. میخواید همینجوری صحبت کنی زیر صدامو بخش بعدی بره بعد بیام بشنوید؟
نه اجازه بدید من یه جمله تموم میکنم بخش بعدی رو بشنوید. آقای دکتر درسته که ابزار سلطه است و ابزار قدرت هست و ولی نکتهش اینه که تمایل شیفت پیدا کرده از سازمان ها و ارگانایز ها به آدم ها و بعد سازمان ها سوار اون، یعنی مثلا یک توییتی که یه نفری در مصر یا یمن میزنه اون میشه مبدعی برای اینکه حالا سیاست گذاران استفاده بکنن. یعنی در واقع قدرت توده ها رو الان بیشتر کرده تا دو قدرت سازمان ها. ما رادیوی اورسون ولزی دیگه نداریم که یه برنامه بسازه و همه خودشونو پرت کنن از ساختمون بیرون که بیگانگان حمله کردن. اما این اتفاق میفته که اگر رادیو بخواد جریان سازی بکنه، میخوام به این کلمه اشاره کنم، رسانه جریان ساز و رسانه جریان سوز، ما الان این دو تا رو داریم.
این قصه است که جای تأمل داره. خانم بهریه ما در خدمت شما هستیم.
چه خبر؟
خب سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسماعیلی و مهمانان گرامی. سری بزنیم به رایا سپهر. رایا سپهر حالا چیه؟ معادل اسمی که فرهنگستان زبان ادبیات فارسی برای فضای مجازی در نظر گرفت.
رایا سپهر
حالا گفتم یکم متفاوت عمل کنم. آقا
دهه سال 54 برای ماهواره دوردیس گذاشتن، هیچ وقت این اسم جا نیفتاد تو فرهنگستان اون موقع. حالا رایا سپهر، خب امیدوارم جا بیفته حتما. قشنگ
درسته. در رابطه با تأثیرات رسانه ها و اخباری که توی فضای مجازی میبینیم، میشه گفت من بعضی از خطاها یا گاف های رسانه ها و تأثیراتش روی مردم اومدم سرچ کردم.
بله.
به مطالب جالبی رسیدم. چند تا از این خبرها رو میگم. مثلا خبر فروش دریای خزر بود اگر یادتون باشه.
میگم در رایا سپهر آمده.
آره، که به کشورهای همسایه و کلی داستان به وجود اومد و توهین و کامنت و قضاوت و تنش به وجود اومد، در حالی که رسانه ها اصلا خبری از میشه گفت اون قرارداد یا اون میشه گفت خبری اصلی که بود نداشتن و اومدن فقط یه تیتر زدن فروش دریای خزر. یا یک خبر دیگه ای که سایت ایسنا پخش کرده بود، ماجرای افتادن لوگوی پپسی بود روی ماه که بعد از این قضیه بازم کلی داستان به وجود اومد، مردم کلی پیگیر شدن. و
یعنی ماه بنوشیم؟
نه
اصلا میگه نه، مثال نوعی دیگه اگه میخوان استر بیایید با هم ماه بنوشیم.
درسته.
خب تکنولوژی رو دارن ایجاد میکنن با استفاده از سیستم های نوری تصویر لوگوی چیز رو بتونن تو فاصله از اینجا تا ماه این پرتاب رو انجام بدن.
مهمه که من برم بخرمش.
خبری که تایید نشده بود ولی رسانه‌ای ما اومدن اصلا سایت ایسنا پخش کرد و کلی داستان به وجود اومد. یه خبر جالب اینه که توی نظرسنجی بحث این تاثیرپذیری مردم نسبت به اخبار هست، که این که مثلا ممکنه سواد رسانه‌ای به قول معروف نداشته باشن. اون ورابیا رو ما اگر بخوایم یه مثال بزنیم، توی این نظرسنجی خبری 47% مردم امریکا با حمله اتمی به مشهد دومی شهر پرجمعیت ایران و کشتن 2 میلیون نفر برای به زانو درآوردن ایران موافق بودن. بعد جالب اومده بودن پرسیده بودن که اصلا مشهد کجاست یا ایران کجاست، فرق ایران و افغانستان عراق چیه، و هیچ خبری اصلا نمیدونستن که مثلا مشهد کجاست و یا اینکه
اگه میدونستن رئیس جمهورشون این نبود دیگه.
درست.
خب
و 47% هم موافق بودن در این
47% موافق بودن.
منبع خبر کجاست؟
منبع خبر رو من یه سایتی رو خوندم اینطوری گفت.
ما باید ببینیم که آیا منبع صحت داشته، چون همینجوری خبری رو نباید بپذیریم. و این رو هم در دل همین برنامه میگم، ما هم پیگیری خواهیم کرد ببینیم آیا این خبر واقعا درست بوده یا شایعه‌ای که بخواد مطرح کنه.
خب بحث تاثیرپذیری اخبار رسانه ها هست که همین اخیراً هم ما یک خبری رو شنیدیم تحت عنوان تولید واکسن کرونا توسط روس‌ها، که همین خبر باعث افت قیمت هر اونس طلای جهانی شد. یعنی اینکه تاثیراتی که اخبار رسانه ها دارن میشه گفت به نوع خودش قابل توجه هستش. بعضی از کامنت های مردم رو در فضای مجازی رو هم بخونیم.
خواهش میکنم.
گفتن که اربابان رسانه اربابان ذهن ما هستن، چون که با تکرار یک باور اون رو ملکه ذهن ما میکنن. محتویات ذهن افراد چه درست چه غلط اونو رسانه ها میسازند. تأثیر رسانه به خصوص در شکل دادن اذهان مردم بیشتر و بازتر، تنها راه مقابله مطالعه و تأمل به نظر من. یکی دیگر از عزیزان گفتن که درست تأثیر رسانه 100% نیست، عوامل دیگه هم وجود دارن، مثلا فشار خانواده ها به بچه ها تا پزشکی قبولشن. حالا نمیدونم منظورشون چی بوده اینجا، بحث تاثیرپذیری.
نه من خودت درد دل کنه بریم بعدی.
بله گفتن که تاثیرپذیری افراد از گوشی علل مختلفی داره، یکیش عدم تربیت سالم توسط خانواده ها، عدم سواد رسانه‌ای و زیاد بودن اوقات بیکاری به نظر من. یکی دیگر از عزیزان هم گفتن که قطعا تبلیغات رسانه و فضای مجازی تأثیر بسیار منفی روی زندگی همه ما گذاشته، چون فقط خوشی رو منعکس میکنه. یعنی که همه جا میگن خوشه، بعد طرف میاد میبینه که اصلا واقعا اینطوری نیست، تأثیر میگیره.
خیلی ممنون حضرت جان، مثل همیشه خیلی لذت بردم از اخبارت و پیام های فراوانی به ما رسیده که هستن دوست داریم.
خب
پاینده باشی تا هفته آینده که بازم در خدمت شما خواهیم بود. این برنامه هشتگ گفتگو. خب خوش آمدید به برنامه هشتگ گفتگو. بحثمون خیلی جای گرمی بود، این نظریه های مردم یا اون اصطلاح رایا سپر که خیلی برنامه من جذاب بود، خیلی بحث داره که ما آیا واقعا میتونیم راحت بشرحونیم تو زبونمون. این هم مسئله است. بس من یه چیزی منو خیلی ذهنم آزار داد، اربابان رسانه، اربابان اندیشه، اصلا خود کلمه یه جوری تشدید داره خانم جلالی بزرگ. با این اصطلاحات بخشید یه جور ادبیات مستعملی که خود ما رسانه‌ای‌ها باب کردیم، حالا به خودمون بومرنگی داره برمیگرده.
نه به هر حال کارکرد رسانه‌ها رو نشون میده. وقتی که یه نفری فرمان روایی میکنه و تمام منش، نگرش و بینش من رو تحت شعاع قرار میده، بالاخره پس معلومه که اربابه. ولی این که مواجهه انتقادی ما، مواجهه خردمندانه ما با رسانه باعث میشه که اون وقت درست استفاده بکنیم. ببینیم به نظر من رسانه یکی از همون ابزارهایی که در قرآن هم داریم که هر آنچه که در زمین و آسمان است برای انسان آفریده شده، برای اینکه به کرامت انسانی و به اون شرافت اشرف مخلوقاتیش برسه. رسانه هم یک ابزاره، منتها میتونه به بهترین نحو استفاده بشه و میتونه به بدترین نحو استفاده بشه. ما مسئولیم، وظیفه داریم. وقتی که داریم از یک رسانه ای استفاده میکنیم، چه به عنوان تولید کننده، چه به عنوان مصرف کننده، چه به عنوان سیاستگزار، ببینیم تأثیری که در مخاطبینمون میذاره و روی کردی که ایجاد میکنه چیه. یه روزگاری هر جمله‌ای که رسانه ها میگفتن مالایوتاق قبول میشد. من مثل رایان سپهر شما. بعد کاملا پذیرفته میشد و 100% بود. ولی الان کنارش علامت سوالی گذاشته میشه، علامت تعجبی گذاشته میشه و بعد میره با موازات، به موازاتش تو رسانه‌های دیگه چک میشه. من میخوام بگم که رسانه ما، تولید پیام در رسانه، میخوام قصه رو الان تعریف کنم، تبدیل شده به یک بازی. یعنی ما باید یک گیمفیکیشن، یک بازی سازی بکنیم تا پیام، همونطوری که آقای دکتر گفتن، اون جنگ شناختی برسه. یعنی مخاطب ما دقیقاً درک ما داشته باشه. یه قصه خیلی ساده وجود داره و اون ببینید، وضو گرفتن امام حسن و امام حسین علیه السلام و اون پیرمرد که میخواست وضو بگیره رو همه شنیدن. یه قصه خیلی ساده است. آیا اون پیرمرد میخواست کار لغوی انجام بده، میخواست نماز بخونه، وضو میگرفته دیگه. اون دو بزرگوارم که نوه پیامبر بودن، یعنی اگه همینطوری به راحتی بهش میگفتن آقا وضوت اشتباهه، قبول میکرد بنده خدا. چه اتفاقی میفته که یه بازی درست میکنن، میگن آقا ما وضو میگیریم، تو قضاوت کن. در ساعتی که اون کسی که داشته آموزش میخواسته ببینه، اون کسی که در معرض قضاوت بوده رو میذارنش داور، اون کسی که متهم بوده رو میکننش داور، میگن که تو قضاوت کن، ما کدومه که اون وضوونو درست میگیریم. و اون از منظر داوری میفهمه که داره اشتباه میکنه. قصه رسانه ما، قصه مواجهه ما با رسانه دقیقا همینه. بعضی وقتا از این مکانیزمی که اتفاقا مال ما بوده، یعنی ما تو فرهنگ اصیلمون داشتیم، رسانه های غربی استفاده میکنن، ما رو میذارن در مواجهه‌ای که یه اتفاق دیگه‌ای رو سامان میدن و ما میگیم چقدر من اشتباه میکردم. من این فضایی که حالا هم توی اخبار شما بود در مورد هوش مصنوعی گفتن، یا در مورد فضای رایان سپهر گفتن، فجازی، البته من شنیده بودم که
فجازی،
بله فضای مجازی رو مخفف میکنن میگن فجازی،
بیشتر شبیه فوش میمونه خیلی خواسته فجازی.
من میخوام بگم که بعضی وقتا ما اقوای فضای مجازی قرار، اقوای فضایی قرار میگیریم که